بسم الله الرحمن الرحیم. خارج فقه، جلسه 36، تاریخ سه‌شنبه 5/10/1396. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. فاللعن الدائم على اعدائهم اجمعین. سخن در این بود که مرحوم سید رضوان خدا بر او باد فرمودند که غسل ما تحت الشعر واجب نیست، یعنی لازم نیست انسان علاوه بر ظاهر مو به باطن مو و زیر مو هم تلاش کند شسته شود. فرقم نمی کند موی محاسن باشد یا موی شارب یا ابرو. منتهای مراتب یک قیدی مطرح کردن، به اون قید این بود که این حرفی که ما زدیم لازم نیست تحت الشعر شسته شود، مربوط به جایی است که مو احاطه کرده باشد بر محل، به خاطر پرپشت بودن مو و امثال ذلک. اما اگر مو احاطه نکرده، لازم است بشره هم که در میان موها ظاهر هست، بشره هم شسته شود. ما در اینجا محضر مبارک دوستانمون گفتیم که از نظر تقسیم بندی سه حالت در مسئله قابل تصویر هست. یه حالت اینه که عنوان محیط برای صدق میکند، میگن مو احاطه کرده بر محل، این یک صورت. صورت دوم این است که مو احاطه نکرده بر محل، اینم صورت دوم. که در صورت اول حکم شد به این که مو را ظاهرش بشوییم، به این کفایت میکند از شستن بشره. اما فرض دوم، البته اینا هم دلیل داشتیم، روایت داشتیم، فرض دوم این اونجایی بود که احاطه نکرده باشد. اگر گفتیم احاطه نکرده، اونجا عرض شود علاوه بر این که ظاهر مو شسته می شود، بشره هم شسته می شود. فرض سوم این داشتیم که دیروز به صورت مصطفا محضر مبارک دوستانمون مطرح کردیم، و اون فرض عبارت از این بود که ما نمی دانیم، شک داریم، و این شک داشتن ما گاهی سر از شبهه مفهومیه در می آورد و گاهی سر از شبهه مصداقیه، که ما در هر دو صورت چه شبهه مفهومیه باشد از باب مجمل بودن مخصص ما، مقید ما، که به قدر متیقن گفتیم اکتفا میکنیم، و چه شبهه مصداقیه باشد که از باب تمسک به اصل عملی استصحاب، در هر دو صورت حکم کردیم که در این گونه موارد هم ظاهر مو شسته می شود و هم بفرمایید بشره شسته. مطلبی که امروز وعده داده بودیم محضر مبارک دوستان مطرح کنیم که کمی دقت بفرمایید. مرحوم حاج آقا رضای همدانی اون عالم برجسته، اون فقیه برجسته در فرض شبهه مصداقیه که ما قائل شدیم هم مو ظاهر مو شسته شود هم بشره شسته شود، چون شک میکنیم که آیا انبات لحیه فرزند به صورت محیط در آمده یا به صورت محیط در نیامده، استثاب میکنیم عدم را و در نتیجه گفتیم هر دو شسته میشه. مرحوم آقا رضای همدانی رضوان خدا بر او باد، ایشون فرمودن در فرض شبهه مصداقیه ما قائل به اشتغال، قائل به احتیاط، اون هم از باب الاشتغال الیقینی، یختزل بفرمایدا براءت الیقینیه، تمسک به استصحاب نکرده، از باب اشتغال ذمه، از باب احتیاط مطرح کرده و فرموده هم مو را باید شست و هم بشره را شست. اما استدلالی که مطرح کردن خواهش میکنم دقت بفرمایید. مرحوم آقا رضای همدانی میفرمایند ما چون علم اجمالی داریم، به چی؟ علم اجمالی داریم به وجوب غسل شعر. کجا؟ اونجایی که مو را احاطه کرده باشد، یا به وجوب غسل بشره اونجایی که مو را احاطه. ما چنین علم اجمالی داریم که اگر مو را احاطه کرده باشد قطعا شستن بفرمیدا شعر لازم است، اگر مو را احاطه نکرده باشد بفرمایید شستن بشره. ما چون این علم اجمالی داریم، اجمالا می دانیم که اگر احاطه شعر مو لازم است شسته بشود، اگر احاطه در کار نیست بشره باید شسته بشود. مقتضای چون این علم اجمالی احتیاط است، نه این که ما شبهمون شبهه مصداقی است و علم اجمالی هم داریم اجمالا اگر اون صورت باشه حکمش اینه، اگر این صورت باشه حکمش اونه، و ما چون این علم اجمالی چون داریم و شبه الان برای ما مصداقی است که آیا از مواردی است که مو را احاطه کرده یا از مواردی است که مو را احاطه نکرده، به مقتضای علم اجمالی فرمایش ایشون این است که ما احتیاط میکنیم، یعنی چون نمیدانیم به مقتضای علم اجمالی احتیاط میکنیم که اگر مو را احاطه کرده باشد در متن واقع بفرمایید ما به وظیفمون عمل کردیم مو را شستیم، اگر در متن واقع بفرمایید احاطه نکرده باشد ما باز به وظیفمون عمل کردیم، یعنی بشره هم شستیم، علاوه بر اینکه مو میشوییم بشره هم شستیم. این کل فرمایش جناب آقا رضای همدانی رضوان الله تعالی علیه که در موارد شبهه مصداقیه از باب تمسک به علم اجمالی، یعنی میگن چون علم اجمالی داریم در مقام علم اجمالی ما احتیاط میکنیم و به وظیفمون اینطوری عمل میکنیم. یعنی به تعبیر روشن‌تر عرض بکنم محضر شما بزرگواران، در نتیجه بفرمایید در نتیجه بین اون چه سید فرمودن که در شبهات مصداقیه، یا حالا ما مطرح کردیم که در شبهات مصداقیه هم مو شسته شود و هم بشره، بین احسن در نتیجه فرقی نیست، منتها راه فرق می کند. یکی از مسیر تمسک به استصحاب ما نتیجه را اینطوری برداشت می کنیم، یکی هم از باب وجود علم اجمالی و تمسک به قاعده اشتغال و احتیاط و امثال ذلك. خب این فرمایش آقا رضای همدانی است. مرحوم آیت الله خویی رضوان خدا بر او باد، چون نقدی دارن به فرمایش مرحوم آقا رضای همدانی، و اون نقدشون این است که اگر ما چنین فرضی را قائل بشویم و چنین مسئله ای را به کرسی بنشانیم و بگیم چون این حرفی درسته از باب احتیاط، برای شخص متوضی، تعبیر مرحوم آیت الله خویی اینه که برای شخص متوضی جایز نیست، خوب دقت کنید، مسح کند با رطوبتی که از مو و بشره باقی میماند، یعنی فرضاً من با دستم صورت میشویم دیگه، و این صورت من هر شود خدمتتون این که هم مو را میشویم و هم بشره، اونم به مقتضای احتیاط میشویم، اگر این است اون، اگر اون است این. و حال این که در متن واقعیشون میگه یه وظیفه بیشتر بر ما لازم نیست، یعنی یکی از این دوتا بر ما لازم است، ولی حالا که از باب احتیاط آمدیم، چون علم نداریم که آیا این همون رطوبتی است که مأمور به من بوده انجام بدم، یا این اون رطوبت نیست که من مأمور به همون را انجام بدم، چون نمیدانم که آیا این رطوبتی که الان در دست من هست، این رطوبت رطوبت غسلی است که مأمور به من هست، یا رطوبت غسلی است که مأمور به من. بفرمایید این در نتیجه مس کردن با چنین رطوبتی طبق فرمایش مرحوم آیت الله خویی میگه ما نمیتونیم، جایز نیست، چون علم نداریم که آیا این همون رطوبتی است که مأمور به یا رطوبت دیگری هست. در نتیجه چون علم نداریم، پس بنابراین موقعی که ما میخوایم مس کنیم نمیدونیم این مس غسل مأمور به است، ببخشید، این رطوبت غسل مأمور به است تا مس جایز باشد، یا این رطوبت غسل غیر مأمور به است. این فرمایشی است که ایشون دارن میگن، این برخلاف اونجایی است که ما قاطعانه، نه از باب احتیاط، قاطعانه میگیم وظیفه هم شستن بفرمایید شعر است و هم وظیفه بفرمایید دیگه تردیدی در کار نیست، ما میگیم ما این رطوبت باقی مونده از غسل مأمور به است، و مأمور به ما هم شستن است مو هست و هم شستن بشره. برخلاف اونچه که جناب آقای آرشبت همدانی، فقیه همدانی مطرح میکنن که آدم در پایان نمیدونه بالاخره این چه وظیفه ای داشته، از اول وظیفش اون بوده یا وظیفش این بوده، لذاست که در فرض ما جایی برای تردید نیست، و این مس از رطوبتی است که غسل مأمور به درش وجود داشته، ولی کن در رابطه با عرشبت خدمت ایشون نیست. من اون چی که به ذهنم رسیده، حالا شما از بزرگانی تأملم بفرمایید، دقتم بفرمایید، ببینیم ما میتونیم پاسخی محضر مرحوم آیت الله العظمای خویی رضوان الله تعالی علیه مطرح بکنیم یا نه. نه آی خویی استصحاب قبول داره، با این صراحت، ولی قاطعانه از استصحاب جاری میکنیم، نه از باب اینکه علم اجمالی داریم یا این است یا اون پس احتیاط کنیم، نه ایشون میگه قاطعانه وظیفه اون هست، نه از باب احتیاط. شما حالا قاطی نکنید بین اون چه هست، پس اول از من سوال کردید، منم جواب دادم که آیا استصحاب را ایشون قائلن یا نه، عرض کردم قائلن، و ایشون میگن چون من استصحاب را قائلم تردید دیگه برای من نیست، همون وظیفه حکم ظاهری من اینه. پاسخی که ما میخوایم خدمت ایشون عرض بکنیم این است که همین فرمایش شماست، منتها نه به این تندی. عرض شد خدمت شما این که من میخوام عرض بکنم که علی کل حال هر دو من بر اساس وظیفه عمل میکنم، چه اونجایی که استصحاب میکنم بر اساس وظیفه عمل میکنم، عمل به حکم ظاهری است، و چه اینجایی هم که احتیاط میکنم بر اساس وظیفه عمل میکنم. اگر کسی طبق احتیاط عملی را انجام داد، چرا تردید داشته باشد که آیا جایز است یا جایز نیست؟ بالاخره من که نقطه بالاتر گرفتم، احتیاط کردم، کسی که احتیاط بکنه که این بالاخره به تکلیف واقعیش یقین پیدا کرده که عمل کرده، چرا اون موقع راجع به رطوبت دست انسان تردید بکنه که آیا این غسل مأمور به هست یا غسل مأمور به نیست؟ موقعی که من احتیاط میکنم و بر اساس احتیاط هم بشره را میشویم و هم موی ظاهر را میشویم، خلاف احتیاطی که عمل نکردم، طبق احتیاط عمل کردم، احتیاطم هستنان علی کل حال. بنابراین وجهی برای این که چنین تردیدی ما پیدا بکنیم نداریم. این عرض من است. روشن شد برای علمای الان؟ پس بنابراین چه در مقام استصحاب ما بربیاییم که طبق نظریشون این است که هم غسل شر و هم عرض شود محضر شریف علمای الان بشره، چه از ما به احتیاط عمل کنیم؟ ما عمل به احتیاط میکنیم و در نتیجه به وظیفمون عمل کردیم، جایی هم برای اشکال و ایراد باقی نمیمونه. این عرض ماست و محضرش. حالا تازه حاکم باشه که دیگه نورون علا نور، یعنی دیگه پاسخ قطعی تر بیشونه. حالا اگرم تازه حاکم هم نگیریم، میخوام بگیم به وظیفش عمل کرده. کسی که به وظیفش عمل کنه، چرا ما تردید بکنیم که آیا این رطوبت باقی مونده از صورت من که میخوام حالا مسح بکشم، فرضاً فرض کنیم این شما میگید که بلافاصل که شما نمیخواید مسح بکشید، دست راست دست چپ میگم گاهی از اوقات ممکن اینا خوش شده باشه، انسان بخواد از رطوبت بفرمایید صورت برداره. خب از رطوبت صورت برداشتن چه مشکلی ایجاد میکنه؟ من طبق احتیاط عمل کردم. یجب ادخال شیء، مسئله یک، یجب ادخال شیء من اطراف الحد من باب المقدمه و کذا جزء من باطن الاد و ما لا یظهر و ما لا یظهر من الشفتین بعد الانطباق من الباطن فلا یجب غسله. ایشون میفرماید گاهی از باب مقدمه علمیه لازم است که انسان کمی بیش از حدی که تعیین شده برای وضوء انسان بشوید، یعنی اطراف حد. حد را ما برای وضوء بیان کردیم از کجاست، از رستنگاه مو تا چانه. ایشون میگه از باب مقدمه علمیه، تعبیر ایشون این است، یجب و واجب است ادخال شیء، داخل کردن چیزی، من اطراف الحد، یعنی فرض حد تا اینجاست، کمی این ورتر مثلا از اطراف حد انسان داخل کند. عرض خدمتون من باب المقدمه، مقدمه علمیه، مثلا گفتن از مرفق شسته بشه و کمی انسان بالاتر از اون از باب مقدمه علمیه که یقین پیدا کند بفرمایید مرفق را هم شسته است و هاکذا. یجب ادخال شیء من اطراف الحد من باب المقدمه ای المقدمه العلمیه و کذا جزء من باطن الانف. ما که نگفته بودیم داخل بینی لازم است شسته بشود، ولی حالا که ما صورت را داریم میشوییم، عرض خدمتتون این که لازم است کمی، یعنی آدم مثلا اینطور دستم میکشه، کمی از باطن انف هم بازم از باب مقدمه علمیه که یقین پیدا کند اون چه که وظیفش هست انجام داده. و کذا جزء من باطن الانف. سوال این است که تکلیف لبها چه شکلی است؟ ایشون میگن میفرمایند که لبها را انسان موقعی که میبنده، اون مقداری که میبنده، خب ظاهر اون را باید چیکار کرده؟ بفرمایید شست. ولی دیگه بعد از این که انسان میبندد، عرض شود خدمت شما به این که بعد از این که انسان اون را میبندد، اونجا دیگه لازم نیست انسان اون را بشوید، چون اون دیگه از باطن محسوب میشود، از ظاهر محسوب نمیشود. الان ملاحظه بفرمایید، بنده موقعی که میخوام وضوء بگیرم، همین مقداری که بستم همین مقدار شسته میشود، اما بیشتر از این دیگه جز باطن محسوب میشود و لازم نیست. عبارت ایشون نگاه کنید، و ما لا یظهر من الشفتین، اون چرا که ظاهر نمی شود از دو تا لب، بعد الانطباق، یعنی بعضی که لبها را بستیم، بعد الانطباق بعضی که دو تا لب رو هم قرار گرفت، ما لا یظهر اون چی که دیگه ظاهر نمی شود، من الباطن، از باطن محسوب می شود، فلا یجب و غسلو، بنابراین شستن اون لازم نیست. دلیلی که بر این مسئله اقامه شده، عرض شود محضر شما به این که مرحوم مصنف در این عبارتی که خدمت آقایون عرض کردیم به دو فرع اشاره می کنند. فرع اول همین است که از باب مقدمه علمیه انسان مناسب چیزی از اطراف حد را بشوید. بعضی ها گفتن مقدمه وجودیه است، ولی کن علی تحقیق مقدمه وجودیه نیست، چون مقدمه وجودیه معناش این است که اگر این نباشد صدق شستن بفرمیدا نمی کند. اما مقدمه علمیه از باب این که انسان دیگه یقین پیدا کند احتیاط و امثال ذالک هست. بنابراین عرض شود خدمت شما به این که چون ما علم به غسل حد پیدا می کنیم با انجام دادن این مقدمه علمیه که دیگه یقین پیدا می کنیم نه کم شسته ایم نه زیاد شسته ایم، یه مقداری به اصطلاح اطراف اون را هم می شوییم تا در این جهت مشکل نداشته باشیم. آیونی که مکه مشرف شدن اونجا دیگه خوب تمرین کردن، طواف از کجا به کجاست ایو العلماء و العاملی؟ از حجر الاسود تا حجر الاسود دیگه. و حال این که از باب مقدمه علمیه میگن انسان کمی عقبتر از حجر الاسود، که ما این که موقعی که برگشت کمی از حجر الاسود بگذرد. این زودتر شروع کردن دیرتر پایان دادن از باب مقدمه که یقین پیدا کنه انسان که قطعا از حجر الاسود شروع کرده و به حجر الاسود هم ختم کرده است. این فرضش همون فرضیست که ما در رابطه با طواف و امثال ذالک. مطلب دومم که باز خیلی روشن بود گیری نداشت که اساسا اون چی که بر ما لازمه شستن ظاهر است از وجه و شستن باطن لازم نیست. هر شود خدمتون همین مقداریست که آب موقعی که میریزیم جریان پیدا میکنه، این مقدار وظیفه ماست. اما اینکه کالبد شکافی کنیم بینی را تمام دهن را هم بشوییم، نه اینطوری نیست. دلیلش هم این روایتی است که خدمت علمای اعلام و حجج اسلام دامت شوکتهم عرض می‌کند. خبر زراره است عن ابی جعفر علیه الصلاه و السلام قال لیس المزمزه، آب تو دهن گردوندن، ول استنشاق، آب در بینی زدن، اینها لیس فریضه ولا سنه و انما علیک ان تغسل ما ظهر. اونا عنوان واجب نیست، شما اون چه عنوان وظیفتون هست اینه که تغسل ما ظهر، یعنی اون چه که ظاهرش شسته بشود. حالا اگرم اونا جنبه استحبابی داشت که خدمت علما عرض کردیم. وسائل جلد 1 کتاب طهارت باب 29 از ابواب وضوء حدیث 6. عرض شود محضر شما بین که اینم مسئله اول. مسئله دوم نه، ما برای اینکه به اون تکلیف عمل کنیم این کار رو داریم میکنیم، نه اینکه چیزی از خودمون داریم اضافه میکنیم. ما صرفا دغدغه‌مون انجام همون تکلیفه، برای اینکه اون تکلیف شعاره میگی میگه خودمون اضافه کردیم جمع الله. خب بله، سید که از خودش نمیگه، سید از باب احتیاط میگه. عرض کردیم، ما گفتیم، مثال هم زدیم، حجر الاسود هم مثال زدیم، برای اینکه انسان یقین پیدا کند. من این را نه از باب این که عرض شود خدمتون که شارع مقدس گفته شما قبل از حجر الاسود تا بعد از حجر الاسود به عنوان طواف شماست، که من همچنین نسبتی به شارع میدم. آقای بزرگوار، من به اعلی صوتم دارم فریاد میکشم که آقا اون چه که شارع گفته من الحجر الاسود الى الحجر الاسود. خب از بابی که یقین پیدا کنم این من و الا تحقق پیدا کرده، از قبل از اون شروع میکنم که یقین پیدا کنم که اون تکلیف رو به خوبی انجام دادن. چه اشکال داره؟ این نه نه اینا از باب مقدمه علمیه، نه از باب این که، یعنی به این معنا اگر برای این که انسان یقین پیدا کند، تعبیری که سید در اینجا بله، یجب و ادخال و شیء من اطراف الحد من باب المقدمه. البته برداشت خود من این است که اگر انسان دقیقاً همطور که ایشون میگن دقیقاً تردیدی حاصل نشه که وظیفه‌شو قطعا انجام داده، چون این وظیفه ای نیست، ولی معمولاً آدما تردید میکنن، شک میکنن که آیا ما از اونجا شستیم از اونجا نشستیم، از باب مقدمه علمیه، نمیگه مقدمه وجودیه. اگه مقدمه وجودیه بود اشکال ایشون وارد بود، که خیلی هم متعرض شدن و اشکال کردن که اگر وظیفه اونجاست دیگه اون قبلی چرا. لذا نمیگن از باب مقدمه وجودیه، میگن از باب مقدمه علمیه، اونم از باب احتیاط. احتیاط وجوبیست، نه مسئله دیگریست، احتیاط وجوبیست. خودم احتیاط میکنه حساب نمیشه، نخیر جز وضوع حساب نمیشه. الشعر الخارج عن الحد، شعر الخارج عن الحد که مسترسل لحیه فطول، عرض شود خدمت شما بین که و ما هو الخارج و اما بین الابهام والوسطا فی الارض لا یجب غسلو. سؤال، میگه کسانی که محاسنشون رو رها میکنن، بلند میذارن، طولن، کسانی که عرض شود خدمتون این که بیش از انگشت ابهام و انگشت وسطا مو آمده ظاهر شده، موهایی که بیش از این مقدار هست، آیا شستن اینها لازم هست یا شستن اینها لازم نیست؟ از شعر الخارج ان الحد، چون حد ما از رستنگاه مو بود تا چانه، درست آقا؟ لذا شعری که خارج از این حده، چه موی خارج از این حد تلقی می شود؟ که مسترسل لحیه، یعنی کسی که محاسنشو بلند گذاشته، فتول. و ما هو الخارج و ان ما بین الابهام و البستا، ما یه حد طولی داشتیم یه حد بفرمیدار عرضی داشتیم. میگه اون چه که از حد طولی خارجه، اون چه که از حد عرضی خارجه، حد طولی از ذقن به پایین، حد عرضی که خارجه اون چه که خارج از انگشت ابهام و انگشت وسطاست، اون مویی که خارج از این دو محدوده هست، عرض شود لا یجب غسل و شستن اون لازم نیست. دلیلش هم اون چه که میتوان استفاده کرد، عرض شود خدمتون اینه که وظیفه ما بفرمیدا شستن وجه و بشره است، و مو هم همون مویی که گفتن احاطه کرده بر محل، یعنی اون محلی که وضو گرفتن شستن اون لازم بود، موهایی که بر اونجا احاطه کرده گفتیم شستن اونم لازمه، اما مویی که خارج از محل و موضع و حد دیگه در اونجا وجهی نداره، یعنی دلیلی نداریم که شامل اونجا بشود، بنابراین هر موی را شامل نمی شود. موی متعارفی که احاطه بر موضع کرده باشد و محل کرده باشد ما میتونیم تحت عنوان وجوب مطرح کنیم، بقیه دیگه جایی برای این مسئله نیست. به تعبیر دیگر آیه شریفه که میگه وغسلوا فغسلوا وجوهکم ارشود و ایدیکم الی المرافق، اون چه عنوان وجه برش منطبق هست وظیفه ماست، بنابراین موهایی که بیشتر هست و موهایی هم که این محل را احاطه کرده وظیفه ماست، اما اون چه که خارج از این محدوده باشه دیگه به عنوان وظیفه ما تلقی بفرمیدا نمی شود. این هم مسئله بعد. آخرین مسئله ای که عرض می کنم خدمتون، زنها گاهی از اوقات مثل مردها محاسن دارن، اتفاق میفته، شما هم شاید تو عمرتون دیده باشید یا شنیده باشید. سوال این است که اگر زنی موی پرپشت، میگن تغییر هورمونه دیگه، شما که از علما هستید معمولا اینطوری حرف میزنید، به خاطر تغییر هورمون و امثال زاله گاهی از اوقات عرشبت زن هم تو صورتش مو هست، گاهی از اوقات هم پرپشت ممکنه بشه. سوال این است که آیا زن چه وظیفه‌ای دارد اگر به اصطلاح لحیه داشت زن؟ سید می‌فرماید این کانت للمرأه لحیتون فهیه کر رجل، اگر زن مثل مرد دارای محاسن بود عرشبت خدمتون حکم مرد دارد. دلیلش هم همون ادله است که ما قبلا گفتیم، اطلاقاتی است که مطرح کردیم، تعبیری که در روایت دارد کل ما احاط به شعر، یعنی هر اون چرا که مو برش احاطه کرده، یعنی بر صورت احاطه کرده. این کل ما احاط به شعر لا فرق بفرمایید بین الرجولیت ول بفرمایید انوثیه، تفاوتی در این جهت نیست. یا اون تعبیری که داشت فلیس للعباد ان یطلبو ولا یبحثو ان، بازم شامل این میشه که اگر موهاش اونچنان پرپشت بود، یعنی زنی هست که وسائل آرایش گیرش نمیده، همینطور موها هم بلند شده به گونه ایست که احاطه کرده، اینم وظیفهش همون وظیفه مرده. اگر مو کاملا احاطه کرده باشه، آیا شستن تحت شرط لازم است برو یا شستن تحت شرط لازم؟ بفرمایید الکلام و الکلام، اگر مو نازکه به گونه ای که بشره از خلال اون پیداست، این باید بشره را هم بشوید. اگر احاطه به شرط و پرپشت موهای زن مثل مرد، همونطور که گفتیم شستن ظاهر مو کفایت از شستن بشره می کند، در اینجا هم الکلام و الکلام. صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد.